سلام به شما، من امید هاشمی هستم و شما اولین اپیزود زمستانی هفته‌نامه های صوتی ایران سپید رو دارید میشنوید. امیدوارم که شب یلدا رو به خوشی گذرونده باشید و زمستان زیبایی هم منتظر شما باشه. بعد از چندین ماه از آغاز طرحی موسوم به مثبت زندگی در سازمان بهزیستی، محدثه جعفری نگاهی داشته به مزایا و معایب اجرای این طرح در سازمان بهزیستی کشور. راضیه کباری با یک نقال نوجوان نابینا گفتگو کرده که در جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از طرف استان مازندران شرکت کرده. مجید سرایی پیگیری کرده خبر افتتاح بخش نابینایان کتابخانه شیخ کلینی از کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بود. زیبا جلیلیان برای ما یک کیک رژیمی بدون شکر و روغن درست کرده. کیک خرمایی رو از او خواهیم آموخت نحوه درست کردنش. امیر سرمدی گزارشی آماده کرده درباره مسابقات پاورلیفتینگ و همینطور مسابقات گلبال دسته 1 و 2 خانم‌های نابینا. قسمت 21 کولبار رو خواهیم شنید، شرح سفر حمیدرضا رضایی کولگرد نابینای اهل استان فارس، این بار به استان اردبیل. چند ماهی میگذره از آغاز اجرای طرح مثبت زندگی، طرحی که در اون بهزیستی پرونده های افراد دارای معلولیت رو برون سپاری کرده و در اختیار مراکز خصوصی گذاشته. محدثه جعفری درباره چند و چون اجرای این طرح و مزایا و معایبش گزارشی رو آماده کرده، با هم بشنویم.
سلام به همه ایران سپیدیان. هفته گذشته نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کل کشور در این نشست به ارائه برنامه‌ها و راهکارهای خود در راستای رفع مشکلات جامعه معلولان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت. قادری در میان صحبت‌هایش به موضوعات مختلفی از جمله مراکز مثبت زندگی پرداخت و در خصوص مراکز مثبت زندگی به عجولانه راه اندازی کردن این مراکز اشاره کرد. صحبت‌های رئیس سازمان بهزیستی، آن هم بعد از حدود 1 سال الی 1.5 سال از تأسیس این مراکز، ما را بران داشت تا با 2 تن از مدیران انجمن‌ها در خصوص این سخن علی محمد قادری، یعنی اقدام عجولانه در مورد راه اندازی مراکز مثبت زندگی، گفتگویی داشته باشیم. در ابتدا صحبت‌های کامران آروان، مدیر عامل جامعه معلولان ایران، در خصوص این اظهار نظر رو می‌شنوید.
عرضم بوده شما، خب اون سالی که این اتفاق افتاد، یعنی از تقریبا اواخر سال 99 ما این زمزمه‌های مثبت زندگی رو شنیدیم و به هر حال یه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا ما خبر نداشتیم که این مثبت زندگی اصلا چی هست، چه کیفیتی داره، چه خدماتی ارائه میده، به چه نحوی کار میکنه. مضاف بر این که مثلا خیلی از خود انجمنایی که ما داشتیم، مثلا شعبی که ما داشتیم، خب به اون روال پرونده ها داده بودن بهشون و اونا داشتن کار میکردن و تو فصل بهار دیگه گفتن آقا اینا بیان ثبت نام بکنن. ما تا هم موقع هم برای رئیس وقت نامه زدیم که آقا اکاش مثلا یک تصمیمی که گرفته بودید نظر انجمنا و اونایی که تو این زمینه کار کرده بودن هم میگرفتید، ولی هیچ اتفاقی تو این زمینه حقیقتش نیفتاد و این رفت تو حوزه اجرا. حتی ما پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا مثلا شما پایلوت انجام بدید، مثلا یه استان دو استان رو شما به صورت پایلوت اینو انجام بدید، بعد بازخوردش ببینید چیه، نقاط مثبت منفیش رو در بیارید، بعد انشالله دیگه هی خورد خود اینو سر و سری بکنید. ولی یه دفعه کل این تو کل کشور اجرا شد و این اتفاقی که افتاد، پرونده ها رو بر اساس حالا مناطقی که زندگی میکردن تقسیم کردن. ولی اون چیزی که ما الان از استان ها میشنویم اینه که هنوز خدمت دهی رو شروع نکردن، مشکلات دارن اینا، خیلی هاشون اصلا نمیدونن اصلا معلول چه شرایطی داره، با چجوری باید ارتباط برقرار کنن، محیطشون اصلا مناسب سازی نیست، اکثر ایناتون ساختمان‌های استیجاری رو در اختیار گذاشتن و از این ماجراهایی که هستش. خامیش رو قشنگ ما خودمون حس میکنیم، یعنی به عنوان کسانی که خودمون اصلا پرونده معلولین داشتن شوهر و دفاترمون، میگن آقا این خیلی خام بوده اصلا و پختگی لازم رو نداره. و متأسفانه نظر ماهایی که کار کرده بودیم من نگرفتم. علاوه بر این تعدادی از بچه‌ای که با سیستم قدیمی کار میکردن بیکار شدن که ما پیگیر اونم بودیم و متأسفانه یه سریشون رو نتونستیم براشون کاری بکنیم. ولی حالا یه قسمتایی هم بس خدمات دهی تا اونجایی که من میدم الان بعد یک سال و نیم هنوز به اون مرحله نرسیده، در حالی که معلول شرایط بحرانی تو این وضعیت کنونی اقتصادی اجتماعی داره، میخواد کارشو سریع انجام بده، هی باید بره این ور بره اون ور، آقا هنوز چی نشد، هنوز این باید از اون اول فکرشو میکردن دیگه. و الان معلول کجا باید بره، این سرگردونیو کی باید جوابشو بده؟ و این یه مقدار از این بابت هم بچه ها فقط ضرر میکنند و اذیت میشن.
منصور شادکام قائم مقام انجمن نابینایان ایران در خصوص سخنان رئیس جدید سازمان بهزیستی کل کشور میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یکی از کسایی که مخالف سرسخت بودیم با طرح مثبت زندگی انجمن نابینایان ایران بود. دلیلش هم اینه که متاسفانه اولا فراخوانی که اینو زده بودن از طریق سایت بهزیستی زده بودن، سایت بهزیستی برای افراد نابینا دسترس پذیر نبود. خیلی از انجمن نابینایان به این سایت دسترسی نداشتن و اطلاعی از شرایط واگذاری مثبت زندگی را اصلا نمی دونستن و اطلاع رسانی هم بهشون نشده بود. این یک. دوما اشکالی که وجود داشت، خب ما خیلی از انجمنها پرونده از بهزیستی داشتن و جا و مکان هم داشتن. ما بهشون گفتیم که آقای محترم، اگر شما قراره که مثبت زندگی رو بیاید واگذار بکنید، پس انجمنها در اولویت قراره. اون انجمنهایی که حالا شما به هر حال خود بهزیستی یه شرایطی داشت که میگفت برای مثال مکانشون باید اینا مناسب سازی باشه که افراد معلول ویلچری هم مثلا چیکار بکنن، بتونن بیان مسائل مشکلاتشونه تو این دفاتر مثلا مطرح بکنن. ما بهشون گفتیم پس شما میتونید بگید آقای محترم به این کسی که الان پرونده رو بهشون دادید، بگید شرط ما اینه: یک، ما نیروی مددکار میخواییم باید مثلا لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی باشه، یه مثلا لیسانس کامپیوتر میخواییم و یه مثلا نیروی خدمت شما که از کنم خدماتی مثلا میخواییم، یعنی سه تا نیرو حتما باید باشه که کاری بچه ها رو انجام بده. اینا متاسفانه این کار نکردن، اصلا هیچ مشورتی اینا به انجمنها کردن و به کیا دادن؟ اومدن اون افرادی که متاسفانه بیشتر نفوذ داشتن و بازنشسته بودن و اصلا شاید خیلی از این اثر کاری نداشتن، کار مددکاری اصلا انجام نداده بودن. مثلا طرف دبیر بازنشسته بود، یه دبیر هست الان که دارم بهت میگم، این صحبت رو ما مستند داریم خدمت شما عرض میکنیم. حتی به خود ما که یه انجمنی داشتیم توی یکی از شهرستانها، چون ما خود نمیدونستیم، یعنی اون سایت چون مناسب سازی نشده بود، بچه ها اطلاع نداشتن و ما تنها انجمنی بودیم و همه امکانات هم داشتیم، میتونستیم به راحتی، ما داشتیم به بچه ها خدمات میدادیم، یعنی به بچه های نابینا خدمات میدادیم. وقتی ما داریم خدمات میدیم، همه گونه امکانات داریم در اختیار بچه ها قرار میدادیم، خب میتونستیم پرونده هم بگیریم، اون خدماتی که میدادیم به هر حال نیرو هم داشتیم، هم نیروی خودمون رو به هر حال بیمه میکردیم، هم امکانات داشتیم، هم جا داشتیم، هم مکان داشتیم، هم تجربهش داشتیم. این کار متاسفانه نکردن، اومدن خیلی عجولانه تصمیم گرفتن. دلیلش هم این بود که میخواستن فقط یه گزارش کار به دولت بدن که ما این کار کردیم. فقط هدفشون این بود که بگن این کار ما کردیم، مثبت دیگه نیمدن ببینن چه عوارضی، چه عواقبی این کار داره، چه اشکالاتی، چه نقایصی داره. اینا رو بررسی نکردن، هرچی هم ما نامنگاری کردیم. تمام سوابق نامنگاری انجمن هست که من به خود آقای دکتر قبادی دانا زدم، پیرو زدم برای چند تا از شهرستان ها، غیر از استان فارس شهرستان ارسنجان بود، از جهرم بود، خدمت شما عرض کنم استان کرمانشاه بود، استان ایلام بود، استان گلستان، شهرستان گرگان بود. همه اینا رو نامنگاری کردن، بچه ها اصلا نمیدونستن، اطلاع نداشتن، ولی چیکار داشتن؟ اینا انجمن داشتن، فعال بودن، نیروی این کار داشتن، تخصص این کار داشتن، ولی به اینا ندادن. رفتن سری نیروی جدید پیدا کردن که چکار کنن، در اختیار اینا دادن. خب این از مسائلی بود که این تر متاسفانه کارشناسی شده نبود، نیمدن بررسی بکنن که اول اولویت به کیا بدن، بعد اون مواردی که حالا خودشون میخواستن در نظر بگیرن، برای مثال همین با کارشناسی ارشد روانشناسی داشته باشن، مددکار با داشته باشن، این چیزه رو خب میتونستن بیان میگن انجمن اگه تو قراره از این به بعد پرونده داشته باشی باید این نیرو هم داشته باشی، نه این که برن از صفر شروع کنن یه سری افرادی بیارن که اصلا تو این کار نه تخصص داشتن نه وارد داشتن، بخوام برن از صفر نیرو جدید بیارن استخدام بکنن. خیلی از این انجمن ها پرونده داشتن، اومدن پرونده رو ازشون گرفتن، متاسفانه یه عده از بچهای خود ما نابینا یا به هر حال معلول جسمی حرکتی بودن که از کار بیکار شدن، چون این پرونده از اونجا رفتن به یه سری افراد جدید واگذار کردن و اینا بیکار شدن. یه ضربه بسیار سنگینی به این دوستان زدن. هرچی هم ما سر صدا کردیم متاسفانه گوش به حرفمون نکردن. ما هم از آقای دکتر قادری میخواییم واقعا، یعنی ورود بکنن، بیان آسیب شناسی بکنن، بیان بررسی بکنن. الان از همین تر من تا اونجا که سوال کردم هم خود بهزیستی چیا ناراحتن، یعنی کارمنده خود بهزیستی ناراحتن، هم انجمنها ناراحتن، هم اون بچه ها خود بچه های مددجو، اون خدماتی که باید بهشون داده میشه نشده. خیلی جالبه، خیلی جالبه، پرونده‌ای که دست بهزیستی بوده اومده واگذار کرده به مراکز مثبت زندگی، بچه‌ها با ما تماس میگیرن، اومدن به من زنگ زدن، برای مثال میگه زنگ زدن تماس گرفتن که آقا شما نام خانوادگی چیه، خدمت شما که عرض کنم چند سال مشکل داری، چند سال نمیدونم بیمه هستی، چند سال نمیدونم چی، یعنی از اول دوباره کاری، از اول، یعنی خود چون تو هیچ اطلاعاتی نداشتن، چون یه سری نیروی جدید اومدن که اصلا نحوه برخورد هم حتی به بچه ها نمیدونستن چجوری. خب این مسائل مشکلاتی بود که حالا آسیبش هم کی میبینه؟ گروه هدف میبینه، نه اون مسئولی که اومد تصمیم گرفت فقط به خاطر اینی که اسمش مطرح بشه که من این کار کردم. دیگه هیچ منافع بچه های نابینا به معلول در نظر متاسفانه نگرفتن. ما بخوایم از مدیر جدید بهزیستی که حتما پیگیر این مطالبات انشالله باشن.
هفته گذشته خبر افتتاح یک بخش دیگر از بخش‌های نابینایی کتابخانه‌ها مربوط به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. کتابخانه موسوم به شیخ کلینی در شهرستان ری. به همین بهانه با جناب آقای قربانی رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان ری گفتگوی کوتاهی میکنیم. جناب آقای قربانی سلام عرض میکنم، خیلی دلم میخواد در باره اهدافتون از راه اندازی بخش نابینایان کتابخانه شیخ کلینی بفرمایید و بفرمایید این کتابخانه چه خدماتی رو ارائه میده.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و تشکر میکنم از زحمتی که دارید میکشید و این برنامه و این خبر رو دارید تهیه میکنید. خدمت را شود. خب ما در شهرستان ری در کتابخانه ها خب این بحث نابینایان که حالا ما تقریبا آمار خوبی از تعداد نابینایان داریم، دولوش 1300 350 نفر ما نابینا در سطح شهرستانی که با آخرین آماری که از بهبودی گرفتیم داریم، با هدف ارائه خدمات و کتابخانه به این عزیزان که واقعا خوب جاش خالی بود، ما این کار رو سعی کردیم که این بخش رو افتتاح بکنیم.
آیا آرشیو خاصی داره اینجا یا کتاب‌های خاصی میخواد؟
کتاب‌ها یه بخش در حال حاضر با 275 جلد کتاب این بخش افتتاح شده. تلاش به اینه که انشالله کتاب های بیشتری بیاد و قطعا سهمیه هایی از کتاب های مخصوص نابینه از این نهاد انشالله اهدا خواهد شد. ضمن این که با بهزیستی شهرستان هم در تعامل هستیم که انشالله از اون ناحیه هم بتوانیم یه سری کتاب هایی رو ما انشالله تهیه بکنیم و وارد فضای این کتابخانه، این بخش از کتابخانه بکنیم انشالله.
این 275 جلد کتاب به خط بریل هست؟
بریل هست، بله.
درسته. یک کتابخونه دیگه هم به همین عنوان هست جناب قربانی در شهرستان ری، کتابخانه شیخ کلینی.
بله، اون شیخ کلینی در شهر وابسته به سازمان فرهنگی شهرداریه، یعنی شهرداری متولی اون
هست. درسته.
بحث ما نهاد کتابخونه عمومی.
درسته. یعنی به هر حال اگر بنا باشه نابینایان شهرستان ری از شما خدمات بگیرن چیکار باید بکنن الان؟
خب فرق نمیکنه، حالا اونجا هم شهرداری هم یه بخش مثل ما بخش نابینایان داره، اینجا هم افتتاح شده. انشالله که حالا دوستان و عزیزان نابینا و نوشندگان میتونن تشریف بیارن، حالا خدمات این کتابخونه است، خدماتش هم که حالا در عین حال مباحث مربوط به حالا امانت کتاب هستش که در حال حاضر خود نابینایان روشندگان میتونن بیان و استفاده بکنن از فضای فعلی و کتابایی که الان هستش.
درسته. و تجهیزات و امکانات خاصی الان برای اونجا در نظر گرفتین؟
اونجا 24 متر فضا هستش، این بخش شما افتتاح کردیم و خدمتتون شود که در حال حاضر دستگاه بهدی، هارد اکسترنال، تلویزیون، برجسته نگاه و ماشین تحریر و امکانات حالا کیف‌های مخصوص نابینایان برای امانت اینا هستش.
درسته. خب من به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم که دوستان نابینا تو چه ساعت‌هایی و به چه آدرسی باید مراجعه بکنن برای اینکه ثبت نام بکنن؟
بله، در کتابخانه از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب ارائه خدمات میده، یعنی در کتابخانه عمومی شیخ کلینی کلا خدماتش از 7:30 صبح تا 7:30 شب. و این دوستان نابینا هم میتونن که طول این ساعت بیان و ثبت نام بکنن و استفاده کنن.
آها. و شرایط خاصی که برای ثبت نام در نظر نگرفتیم؟
خاص هم در حال حاضر ول اغلبش اطلاع ندار، یعنی به مسئولش من حالا اطلاع رسانی میکنیم، حالا قراره که انشالله توی فضا و گروه مجازی هم
خوش میکنم. آدرس کتابخونه رو محبت میفرمایید الان همینجا اعلام بفرمایید که
در خیابان 24 متری شهرستان ری،
بله،
خیابان کریمی شیرازی که همون خیابان استخر سابق هستش و جنب کلانتری.
بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 25 تا 30 آذر برگزار شد. در سومین روز این جشنواره حسین غلامی نابینای مازندرانی از مؤسسه نابینایان توانمند قائمشهر قصه آشنایی رستم و تهمینه از شاهنامه فردوسی را پرده خوانی کرد. از غلامی که نویسنده و کارگردان تئاتر برای نابینایان است درباره پرده‌خوانی این قصه و کارهای دیگرش می‌پرسم.
23مین دوره جشنواره بود و ما تازه اولین دوره که شرکت کردیم و به مرحله رسیدیم. جشنواره بین‌المللی کشورهای خارجی هم شرکت می‌کنند. اونجایی که من اطلاع دارم از سوئد، برزیل و چین و سومالی، مصر بودن و سالهای گذشته هم شرکت میکردن، اما در بخش ملیش خب بچه ها میان از مرحله شهرستانی شروع میکنن، آتاش رو میستن و تعیین میرسه و وارد مرحله استانی میشن. استانی هم اونجا یه رقابت بینشون قرار میگیره، دوباره برگزیدان نهایتا میرسن به مرحله ملی. ما اون مراحل گذروندیم و مرحله ملیش رو اینجا برگزار کردیم. فردا اختتامیهشه، حالا یه مراسمی هم دارم به مناسبت شب یلدا و اونجا در بخش‌های مختلف، مثلا در بخش مدرن و کلاسیک پسران و دختران خب مجزا داوری میشن، در مردان و زنان مجزا داوری میشن. ما هم که کارمون آیین یا سنتی بود، من شاهنامه خونی در واقع اونو پرداخونی کردم در بخش مردان و زنان و اونها هم جدا حالا بیمان ملالیش هم که جدا داوری میشن.
چه کسانی میتونن شرکت کنن؟ یعنی برای کودکان و نوجوانان هست یا مربیان یا همه؟
در چهار تا بخش اینا چی میشن؟ یکی پسران و دختران. پسران و دختران ما یعنی میره 18 سال هم دیگه. در بخش وادی مردان و زنانه و در بخش پدر بزرگ و مادر بزرگ هم ما شرکت کننده داریم. من تو امسال تا اونجایی که من اطلاع دارم اونا فقط تو مرحلش استانی تونستن شرکت کنن. این برای حالا وضعیت این مسئله کرونا نخواستن که خیلی چی بکشه اونا رو امسال دعوت نکردن.
اثری که میفرستن به صورت صوتیه یا اجرا دارین رو صحنه؟
این یکی دو سال به خاطر شرایط کرونا مرحله استانی رو به صورت ویدیو داوری کردن، بعد مرحله منطقه‌ایش رو خود کشور میزبان شد و به مدت تقریبا 14-15 روز بچه های هر استان، یعنی اونایی که انتخاب شدن، میرفتن مرکز استان، اونجا به صورت لایف اجرا میکردن و داورا تهران کارو میدیدن و رضاوت میکردن. نهایتا از هر استان انتخاب میشدن. الان هم که اینجا حضور داریم خب از تمام استانهای کشور هستن بچه ها منتخبیم و این کاراش ما ارائه میکنن.
کاری که اجرا کردید رو میتونید توضیح بدید؟
من کار شاهنامه رو انتخاب کرده بودم، کار آشنایی رستم و تحلیل و فیلممون رو فرستاده و اون مراحل رو رسم و کار ما کار پرده خونه بود، یعنی در بخش آیین سنتی قرار میگیره. هدف از این که مثلا ما شرکت کردیم، خب شما داریم با بچه های نابینا ظاهرن مبتلیم، هدف من هم همین بود دیگه، همون رسالتی که داریم و شما توانمند از مامان توانمند نابینا تلاش میکنیم که به بقیه هم نوعمون بگیم که میشود با هم داد و زندگی کرد. این جشنواره افراد عادی شرکت کردن، یعنی تنها فکر میکنم تنها کسی که تا اینجا من ندیدم، تنها کسی که شرایط معذوریت داشت من بودم و اونم نابینا و پرده خونی هم یه پرده تقریبا 6 متریه که داستان ها رویش تقریبا بالای 40-50 تا تصویره که شاید هر تصویرم به اندازه یک کف دست باشه و من با تمرین زیاد روی پرده کاملا تصویر رو نشون میدم بدون اینکه ببینم و کمی خواستم که بگم حتی با ندیدم چیزی رو انتخاب کردم که سخت‌تر بشه کار.
یعنی کار کاملا بینایی هستش.
آفرین. کاری که کاملا بینایی هست و بیناها انجام ندادم تو این جشنواره من دارم انجام میدم و این همون حرفی که روی صحنه داریم میگیم که نابینایی میشود توانم.
شما نماینده استان خودتون هستین درسته؟
من آره از استان مازندران آره تنها نماینده هم بودم که انتخاب شدم.
چجوری اشاره میکردید به صفحه؟ یعنی با وسیله یا اینکه جهت رو میدونستید؟
اسمی که ساختم و بلدم و پردم و اون اسمی تنجام میرم برنامه اجرا میکنم روی اون نصب میکنم، یعنی به صورت پیچماره درستش کردم و اینو میبرم نصب میکنم و پرده رو نصب میکنم برنامه رو اجرا میکنم. حالا جدا یه جشنواره خب بیرونم برنامه میریم اجرا میکنیم تو مراسم های آزاد دولتی یا جایی که برنامه بخوام میریم برنامه اجرا میکنه و این بنر آره تقریبا 5 متره. حالا اون تکنیکایی که ما داریم توی نرگولی و پرده خونی، حالا اون چوبی که شما میشناسید نامش متراوه برای پرده خونی و با اون متراو من با قدم هایی که میگیرم به تناسب داست ها به اون تصاویر نزدیک میشم و با متراو تصویر رو سعی میکنم که دقیق نشون بدم و
بله
دلم باستابی هم که داشت همشون دلیل توی مؤسسه نابینایان
توانمند قائم
و بعد قائم شد. من خودم بعد قائم شد.
بله.
اونجا تقریبا 10 سال پیش 9 سال پیش فعالیت خاص رو شروع کردیم با به صورت جدی دست با اساتید بزرگ دوره بازیگری و دوره نویسندگی رو گذروندیم و در کنار این اومدم به همون مؤسسه یه بچه های تقریبا 11 سال خودمون که کمبینا نابینا بودن که الان ماشاءالله دیگه بزرگ شدن 13 سالشون شد و این اولش 10 سالی ما کار کردیم. بعد ازم بزرگ که صفر اثر نوشتم با کار بزباله آواز خون رسم خراسان شمالی و اونو به مرحله اجرای عموم رسوندیم، کار رو بردیم رو صحنه، 7 شب اجرای عموم داشتیم تو شهر خودمون و اون کار جشنواره منطقه خاصی هم قبول شد و با اون کار رو رفتیم خراسان شمالی. پس این 5 استان اونجا هم بچه تونستم رابطه بیارم. کار دوم بچه های زنی سلام بود که با اون کار باز دوباره تو بحث منطقی قبول شدیم، رفتیم گیلان و اونجا هم در بخش بازیگری دختر و پسر بچه همون رتبا بردن. موسیقیمون اول شد، طراحی صحنه‌مون اول شد، من خودم به عنوان نویسنده رتبه دوم آوردم، کارگردانی رو دوم گرفتم، بازیگری رو اول گرفتم. بعد این کارم تقریبا چند شب رفت صحنه اجرای عموم. کار سوممون هم که کار سازهای ناکوک بود، اونم راجع به بچه های کار بود و 20 ماه روی این کار کار کردیم. این کار رو هم به اجرای عموم رسوندیم و برای جشنواره فرستادیم. متن تایید شد و قرار شد که 15 فروردین سال 98 یا برای بازبینی. ما برای یک روز یعنی سوم اسفند اجرای عموم گذاشتیم به مدت 15 روز که همون روز یعنی ما 2 شب رفتیم اجرای عموم. بعد 2 شب که کرونا اومد و دیگه همه کارا تعطیل شد، ما هم از این روزایی بودیم که آسیب شدن. الان هم یه نمایشنامه جدید نوشتم این دوره کرونا به نام نگاتیو، اونو جشنواره نویسندگی فخرایی که تقریبا یک ماه پیش برگزار شد فرستاده اونجا به عنوان شایسته تقدیر. و تو که سطح کشورم تو با بچه های استثنایی کشورم اونجا بچه ها رتبه اول آوردیم. انتهای صحبت هم اینه، این گروه تاعت نابینایان یعنی یک گروهی که تو امشب شما شاید مثلا در سطح کشور بازیگر نابینا ببینید یا نویسنده نابینا ببینید، اما کارگردان نابینا من ندیدم. شما هم حالا اگر دیدید حتما به من اطلاع بدید که ما بتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. من هم نابینا باشم هم کارگردانی کنم، یعنی این کار بسیار سخته و تو جشنواره هم که میریم مورد توجه داورا قرار میگیره و میخوام که حتی یه سایت رو تشکیل بدم، من تجربه هم رو بذارم اینجا بعضی بچه ها دوستان استفاده کنم.
درست.
و این گروهی که ما تشکیل دادیم یعنی آهنگساز ما نابینا، نویسنده کارگردان که خودم باشم نابینا، بچه های بازیگر ما نابینا، کمبینا تهیه کننده ما کمبینا، یعنی یه گروه کامل نابینا که من نمونه شد توی کشور ندیدم. تو جشنواره میرم
بچه هایی که تو این کار همراه شما هستن براشون غیر از جنبه هنری جنبه اشتغال هم داره؟
جنبه اشتغال نداره، ما اشتغال نهایتا هم میشه، مثلا میرن یه جشنواره شاید یه مبلغی بهشون بدن 10 و 15 هم کار کنن. نه اصلا اینجوری نیست، شاید خودشون بعدا بزرگتر شدن برن رشته هنر انتخاب کنن، برن نمیدونم شاید یکیشون بشه بهرام بیزه، یکیشون بشه سوسن تسلیمی، ما نمیدونیم آیندهشون چه طور میشه. به هر حال هر موفقیت از یه جای شروع میشه، ممکنه اینا سرنوشتشون با همین تاس که انتخاب کردن تو سن 11 سالگی 20 سال بعد مثلا ما بشنویم که مبینا ایزدی یا مثلا هدیه اسماعیلی چه تو جشنواره‌های بین‌المللی داشته. ولی بحث ما بحث همون توانمندی و خودباوری بچه هایی همونجوری که حالا میتونید آگوست و بال یک نویسنده بلیسیدیه که یکی پژوهشی فرستاد و کاملا راجع به بچه های معلول و حتی اونایی که مشکل اعصاب و روان دارن رفت اونجا پژوهش کرد و
بله
نه اصلا کاری انجام نمیدم. از طریق تا مثلا ما نمونه داشت که وقتی میرم بالای صحنه 500 نفر 200 نفر از نفر آدم جمعیت میاد مثلا میگه گروه ساز نابینایان امروز اجرا داره، بعد میاد تو صحنه وقتی میبینم یعنی من بارها دیدم، به تکرار دیدم، زیاد دیدم، من وقتی دیگه برام عادی شد و میدونم الان این اتفاق میفته. یعنی تماشاگر دیگه حالا جدای بحث فنی و تکنیکی کار، این بچه ها رو وقتی تو صحنه میبینم با این خودباوری میان اینجا اجرا میکنن و چقدر راحت دارن کار میکنن، خب این تاثیرگذاره تو جامعه.
شما توی این زمینه تحصیلات خاصی هم داشتید یا اینکه
من تجربه، یعنی 10 سال اقتصاد رو دارم تجربه میکنم.
خودتون شروع کردید کار؟
آره، یه اتفاق بود، یه اتفاقی ما رو هل داد به سمت تئاتر، چون من خودم ورزشکارم و قبل اینکه وارد تئاتر بشم کمربند مشکی دانسته تکواندو رو داشتم، من اون حوزه فعالیت میکردم، باشگاه داشتم، یهو به سرم زد که برم سراغ ورزش نابیناگان. رفتم فوتبال، دیدم که یه دو سه تا قهرمانی استان به دست آوردن، حالا روحیه‌ام زیاد نساخت با اون فضا. بعد اومدم که تئاتر رو انتخاب کردیم بدون اینکه اطلاع داشته باشیم، شکر خدا کائنات و دوستان مهربان کمک کردن، ما به سمت اساتید بزرگ هدایت شدیم و اونها ما رو درست هدایت کردن. حالا اگر یه نیمه دانشی به دست اومد، یه نیمه موفقیت به دست اومد، حاصل تلاش یک گروهه.
درسته، یعنی توی اون مؤسسه این کار استارت خوردش و بچه ها شروع کردن؟
بله، مؤسسه اومد. خب چون برای مؤسسه سخت بود، چون 15 نفر رو بخواید ببری پیش یه استادی که خب استاد بخواد سخت میشه دیگه، با یه کلاس که افراد عادی و همه دانشگاه‌های تا به صورت مختلف دارن کار میکنن توی مثلا فضای 20 متری 25 متری بچه های نابینا بخواد برن با اونا کار کنن. حالا شاید این اتفاقات هم هست که معمولا یک کمی بد میپذیرن ما رو. برابر این من به عنوان حالا یا نماینده بقیه بچه ها یا حالا اگر یه استعداد یا علاقه عشق توش بود من رو انتخاب کردم و من دستم دوره بازیگریش رو گذروندم. بعد اومدم اینجا به بچه های خودمون رو یعنی فیلتر میکردم و اینجا چیزایی که نیاز بچه های ما به تناسب سن و سالشون بود و اینجا با اینا کار میکردم.
درست.
و در کنارش نمایشنامه میدونستیم و اون نمایشنامه رو به صورت کارزایی انجام میدادیم و به مرحله تولید هم میرسید که گفتن دیگه این سه چهار تا کارمون به جشنواره رسید و از اونجا تو جشنواره گیلان هم یعنی میگم به اونجا رسید، یعنی دارای گیلانمون دکتر شفیعی بود، خانم گلاب آتینه بود و جناب آقای
گفتنیست. در اختتامیه این جشنواره در بخش آیینی و سنتی حسین غلامی حائز رتبه دوم جشنواره شد.
سلام میکنم به مخاطبان ایران سپید. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم دو مسابقه مهم در سطح ورزش نابینایان برگزار شد. ابتدا رقابت‌های قهرمانی کشور پاورلیفتینگ نابینایان رو شاهد بودیم که در شهر بابلسر استان مازندران برگزار شد. نهایتاً میزبان مسابقات یعنی مازندران با 69 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، استان گیلان با 55 امتیاز دوم شد و کردستانی ها با 46 امتیاز تونستن عنوان سوم رو از آن خودشون بکنن. در بخش قهرمان قهرمانان مرتضی کوهزاد از استان گلستان موفق شد در مجموع 386 کیلوگرم وزن رو ثبت بکنه، عنوان قهرمان قهرمانان رو از آن خودش کرد. جعفر اسداللهی از مازندران با 385 کیلوگرم دوم شد و روحان احمدی از استان گیلان با 365 کیلوگرم نفر سوم قهرمان قهرمانان رو به خودش اختصاص داد. بعد از اون ما رقابت‌های دست اول و دست دوم گلبال بانوان قهرمانی کشور رو پیش رو داشتیم که این مسابقات هم در استان مازندران اردوگاه شهید عظیمی برگزار شد. در خصوص نتایج این مسابقات، کیفیت برگزاری و هر آنچه که مربوط به نکات فنی مسابقات گلبال دست اول و دوم بانوان هست رو در ادامه همراه میشیم با سرکار خانم فریبا محمدی از داوران بین المللی گلبال کشورمون و از زبان ایشون میشنویم نتایج این مسابقات رو.
16 دوره مسابقات گلبال قهرمانی کشور بانوان در گروه های دسته 1 و دسته 2 از تاریخ 26 تا 30 ماه در استان زیبای مازندران برگزار شد و ما شاهد حضور تیم های مختلفی از استان های مختلف بودیم. به طور کلی 7 تیم در دسته 1 و همینطور 10 تیم در دسته 2 حضور داشتند در طی این مسابقات که با همدیگه به رقابت پرداختن و در نهایت ما نتایج خیلی خوبی رو از تیم‌ها شاهد بودیم. در دسته 1 تیم‌های تهران، کردستان و خراسان رضوی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم رو کسب کردند و همینطور خانم گل مسابقات ما در دسته 1 خانم سمیرا جلیلوند بودن از تیم کردستان با 33 گل زده. در دسته 2 هم تیم‌های کرمان، مازندران و کرمانشاه به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم رو کسب کردند و به این ترتیب تیم‌های کرمان و مازندران به دسته 2 صعود کردند و تیم‌های قزوین و خوزستان به تیم‌های در واقع به گروه دسته 1 منتقل شدن که انشاءالله طی سالهای آینده مجدداً تلاش خودشون رو خواهند کرد تا به گروه تیمهای دسته 1 بپیوندن. بهترین خط حمله تیم کردستان با 45 گل زده در دسته 1 و تیمهای مازندران و کرمان با 38 گل زده در دسته 2 بودن و همینطور خانم گل مسابقات دسته 2 خانم الناز ایوزی با 30 گل زده بودن. اگه بخوام در مورد کیفیت بازی‌های این دوره خدمتتون صحبت کنم، تیم‌های دسته 1مون خوشبختانه به هر حال هم مربیان با تجربه ای داشتن، هم ورزشکاران ملی داشتن و همینطور ورزشکارانی که به لحاظ تکنیکی و به لحاظ مهارت‌هایی که در مورد بازی گلبال و به طور کلی علم تمرین باید می‌دونستن، به هر حال در کیفیت‌های خیلی خوبی بودن. تیم‌های دسته 2 ما برخی به هر حال از استان‌هایی اومده بودن که امکانات خیلی مناسبی رو برای تمرین شاید در اختیار نداشتن برخی از این تیم‌ها و یا تیم‌های نوپایی بودن که به هر حال برای اولین بار حضور پیدا کرده بودن در مسابقات. این بود که به هر حال تفاوت محسوسی بین برخی از تیم‌های دسته 2 ما وجود داشت که ما از این بابت خوشحال بودیم که به هر حال استان‌ها همین که شروع کردن این فعالیت رو و تشکیل تیم دادن در حوزه بانوان بسیار جای خوشحالی بود، اما قاعدتاً کار خیلی بیشتری نیاز هست که در برخی از استان‌ها انجام بشه تا انشاءالله همه بازیکنان در سطح برابری بتونن رقابت بکنن و در کنار همدیگه باشن. در مورد میزبانی که واقعاً استان مازندران و هیئت ورزش‌های نابینایان مازندران همیشه اغلب در واقع محبت رو دارن، میزبانی رو میپذیرن در اردوگاه بسیار زیبای شهید عظیمی که متعلق به سازمان بهزیستی هست و طی تفاهم‌نامه‌ای که با فدراسیون ورزش‌های نابینایان داره اون مجموعه رو در اختیار قرار میده و ورزشکاران از فضای زیبای اونجا هم استفاده می‌کنن. بسیار عالی بود میزبانی از نظر من و مخصوصا کیفیت غذای اونجا که اصلا زبان زد هست و همه بچه ها و داوران و کادر فنی به عشق این که برن ناهارهای لذیذ و غذاهای لذیذ اونجا رو بخورن خلاصه میرن به رستوران. در مورد اسکان به هر حال اونجا فضاهای عرض کردم زیبایی داره، مثل برای فضای ویلایی هست و خوابگاه‌های برال اونجا تعبیه شده در بین اون فضاها که معمولا فضای جذابی داره برای اسکان و مخصوصا به لحاظ ایمنی که برحال دور از فضای شهری هست و با اطمینان بچه‌ها میتونن از اون محیط لذت ببرن. در مورد کیفیت فنی تیم‌ها به همونطور که عرض کردم خدمتتون، برخی از تیم‌ها قوانین و مقررات رو شاید به طور کامل اشراف نداشتن. ما سعی کردیم که دو جلسه فنی برگزار کنیم، یکی پیش از شروع مسابقات و یک جلسه روز دوم مسابقات، با تحلیل عمل کرده ورزشکاران و مربیان به صورت فنی و مجددا نکات لازم رو خدمت مربیان گفتیم تا کمترین خطا رو داشته باشن و داورها مجبور نباشن که به دلیل اشراف نداشتن این افراد به قوانین دائم براشون پنالتی بگیرن. فکر میکنم جلسه موثری بود، چون بعد از اون جلسات ما شاهد تغییراتی بودیم در تیم ها، اما خب قاعدتا کار بیشتری همچنان نیاز هست و آموزش های بیشتری هم انجام بشه. خوشبختانه قوانین بروز شده گلبال هم از طرف ایپسا منتشر شده و با ریسرتیفای شدن داورهای عزیز ما در اولین زمان ممکن، مخصوصا داوران بین المللی که لیول های 2 و 3 رو دارن، انشاءالله در حالا کشورهای مختلف اینها ریسرتیفای خواهند شد و باز خواهند گشت به کشور و دوره های آموزشی رو برای مربیان و همینطور برای داوران برگزار خواهند کرد تا انشاءالله همه در مورد قوانین هم بروز بشن. یکی از موارد جذابی که در حین این بازی ها اتفاق افتاد، شروع اجرای طرح پژوهشی بود به نام یا با موضوع شیوع شناسی یا همگیر شناسی آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران نابینا و کمبینا که در گروه گلبال آقایون، گلبال خانم ها، پاورلیفتینگ، شطرنج این انجام شد و انشاءالله رشته های دیگه مثل فوتبال نابینایان، جودو و همینطور دو میدانی و شنا رو هم در دستور کار خودمون قرار دادیم. این پژوهش با هدف تحلیل مکانیزم های آسیب هایی که در حین بازی برای این ورزشکاران اتفاق میافته و همینطور آسیب هایی که در گذشته براشون اتفاق افتاده و شناسایی اونها انجام شد تا اینکه بدونیم با چه مکانیزمی اینها آسیب میبینن و چه برنامه ریزی هایی میتونیم در آینده داشته باشیم برای کاهش این آسیب ها. با توجه به پژوهش هایی که در گذشته انجام داده بودیم یا از منابع مختلف در مقالات مختلف چاپ شده، ما شاهد این بودیم که برخی از علل این آسیب ها به در واقع کمبود اطلاعات ورزشکاران از قوانین بازی یا همینطور مربیان از تاکتیک هایی که در بازی می چینن، به ویژه زمانی که بچه ها می خوان دفاع بکنن و برخورد هایی که با همدیگه دارن، چه از ناحیه سر چه از ناحیه پا به سمت سر ورزشکار دیگه و باعث ضربه های مختلفی میشه و باعث خونریزی ما می بینیم در بینی انجام میشه یا در لب های این ورزشکاران. بخشش برمیگرده به برخورد توپ با ورزشکاران که چه کنن، که چه تکنیکایی رو استفاده کنن که وقتی که توپ به سمتشون میاد مستقیم به صورتشون اصابت نکنه، و همینطور گاهی اوقات برخی از اینها برمیگشت به گرم کردن نامناسب ورزشکاران پیش از ورود به بازی که باعث کشیدگی های عضلانی در این ورزشکاران میشد، و همینطور گاهی اوقات کمک های اولیه نامناسبی که بعد از وجود حالا هر نوع آسیب به ورزشکار می رسید و بعد باعث آسیب‌های طولانی مدت و آسیب‌های مزمن برای این ورزشکاران می شد، و همینطور علل مختلف مثل حالا مشکلات روانشناختی ورزشکاران که آمادگی روانی نداشتند و این باعث می شد که دچار آسیب‌های مختلفی در حین بازی بشن. حالا انشاءالله این کار رو ما به روز انجام دادیم تا اینکه ببینیم آیا تفاوت عمده نسبت به سالهای گذشته داشته یا نه، و اینکه این دوره ما پژوهش جامع‌تری انجام دادیم، چون جامعه آماری ما در پژوهش گذشته فقط تیم گلبال دختران بوده، و همینطور در کنارش در مورد برخی از مهارت‌های ذهنی و همینطور مشکلات روانشناختی ورزشکاران هم سوالاتی رو کردیم که انشاءالله نتایج این پژوهش‌ها بعد از تکمیل حتما منتشر میشه و تلاش خواهیم کرد که برنامه‌ریزی مناسبی برای در واقع رفع اونها داشته باشیم. یکی دیگه از فعالیت‌هایی که در حین برگزاری مسابقات انجام شد، برگزاری نشستی بود که با مربیان و سرپرستان داشتیم در حوزه استعدادیابی ورزشی در بین افراد نابینا و کمبینا، که صحبت‌هایی رو با مربیان داشتیم در مورد فرایند این کار، در مورد در واقع ساختار و تشکیلاتی که در فدراسیون به وجود اومده و ساختار ما به ازاش رو در هیئت‌های استانی ایجاد کردیم، همینطور نحوه جذب افراد، پرورششون، نگهداریشون، اینکه چگونه با چه سازمان‌های دیگه‌ای مثل آموزش پرورش استثنایی، مثل سازمان بهزیستی و همینطور هیئت‌های ورزش‌های نابینایان استان‌ها چه کمک‌هایی رو میتونن داشته باشن در این امر، و از مربیان عزیزمون خواهش کردیم که حتما این مسئله رو پیگیری بکنن، دانش خودشون و مهارت‌های خودشون رو ارتقا بدن در حوزه در واقع فنی تا بتونن به درستی افرادی که حائز شرایط هستن رو جذب رشته‌های مختلف ورزشی در رشته‌های نابینایان و کمبینایان داشته باشن. به هر حال هنوز اطلاعات زیادی در این حوزه وجود نداره، مخصوصا در مورد شاید بتری تست ها یا پکیج آزمون هایی که میشه برای رشته های مختلف ورزشی نابینایان داشت، مثلا یک ورزشکار گلبال یا ورزشکاران مختلف در رشته های مختلف ورزشی نابینایان چه ویژگی های آنتروپومتری، فیزیولوژیکی، روانی، آمادگی جسمانی یا پوسترال باید داشته باشن تا بتونن ورزشکار موفقی در اون رشته باشن. نه تنها ما، در کل دنیا ما هنوز این پکیج رو نداریم، اما ما این کار رو شروع کردیم به ویژه از فوتبال نابینایان که پک کاملی برای استعدادیابی تهیه کردیم، از متخصصان نظرسنجی شده و انشاءالله طی برگزاری مسابقات قرار هست که این عوامل هم اندازه‌گیری بشه و به صورت علمی انشاءالله شاهد رشد این کار هم باشیم. اما چیز دیگه ای هم که در کنار این مسابقات انجام شد، حضور مربی تیم ملی بزرگسالان گلبال خانم ها بود که از تمام مربیان حاضر در این دوره از مسابقات نظرسنجی به عمل اومد که بازیکنان پیشنهادی خودشون رو برای عضویت در تیم ملی بزرگسالان معرفی بکنن و دلیل این معرفی رو هم بگن، چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ سایر مهارتایی که یک ورزشکار میتونه داشته باشه و همینطور ویژگی های آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی از نظر یک مربی و به انتخاب اون مربی، که این هم به نظر من فعالیت خیلی خوبی بود که مشارکت تمام مربیان رو برای انتخاب ورزشکاران تیم ملی در واقع شاهد بودیم و این باعث میشه که تمام مربیان در تمامی استان‌ها فعالیت خودشون رو بیشتر کنند تا با این امید که حتما ورزشکاران خودشون هم روزی عضو این تیم ها خواهند شد و همینطور خودشون به عنوان کادر فنی میتونن در کنار تیم ملی باشن انشاءالله برای رشد و توسعه ورزش در بین ورزشکاران عزیزمون به ویژه ورزش بانوان انشاءالله باشیم.
مسابقات قهرمانی کشور شنای آقایان هم روز جمعه 3 دی ماه در شهر مشهد برگزار خواهد شد که در هفته آینده نتایج تکمیلی این رقابت‌ها رو هم خدمتون عرض خواهم کرد.
سلام، امروز قصد دارم بهتون یک کیک رژیمی یاد بدم، کیک خرمایی بدون آرد و شکر. من اول مواد لازمش رو بهتون میگم که اگه دوست داشتین یادداشت کنین و بعدم راحت بتونین درست کنین. درست کردنش خیلی راحته و مزهش هم نمیتونم بهتون بگم، خیلی خیلی خوشمزه است. کسانی که به فکر رژیم و سلامتی ان مطمئنن آدمایی هستن که زیاد به فکر مزهش نیستن. حالا یه سری به فکر مزه مال خوب هست اهمیت بدی، اما خب خیلی هم دیگه نمیشه پیگیر مزهش باشی، چون این کیک بیشتر ما روی سلامتی این کیک فکر میکنیم. یه مقدار بافتش زبر هست، پف آنچنانی نداره، اما کسانی که رژیم دارن میتونن با خیال راحت از این کیک درست کنن و نوش جان کنن. خب میریم سراغ مواد مورد نیازش. خرمای بدون دانه، یعنی دو هسته هاشو جدا میکنید، 160 گرم. شیر داغ 200 گرم، جوی دو سر پرک 250 گرم که حتما باید آسیابش کنید، روغن مایه 80 گرم، تخم مرغ 2 تا دونه اضافه میکنید، بیکینگ پود 2 قاشق مربا خوری، وانیل چند قطره، دارچین نصف تا 1 قاشق مربا خوری. و برای تزیین روی کیک هم شما میتونید از گردو، بادام، خرمای حالا نگینی شده یا از این خرمای چیپسی که تو فروشگاه هست، از هر مغزجاتی که دوست دارید، مغز تخمه آفتاب گردون، جوی دو سر، یا میتونید از کارامل دستساز خونگی استفاده کنید، از این سوسای کارامل، میتونید از حالا سس شکلات استفاده کنید، اما خب من چون مثلا خودم رژیمی دوست دارم سس کارامل و یا سس شکلات استفاده نمی کنم. خب اول از همه شما میرید خرمای بدون هستتون رو با شیر گرم میذارید تو دودن، حالا 20 دقیقه هرچی میذارید که این خرما قشنگ نرم بشه. دوست داشتید پوستش رو بکنید، دوستم نداشتید نه پوستش رو نکنید. بعد شما اینو کامل با هر دستگاهی که داشتید میتونید اونو میکسش کنید، حالا یا دستگاه غذاساز برقی، دستی، هرچی، گوشکوب برقی، با هر وسیله‌ای که دارید، یا دوست داشت اصلا با چنگال، با هر وسیله‌ای که دارید شما این خرما رو کامل با شیر باید میکسش کنید. بعدش یه مقدار که مخلوط که قشنگ میکسش کردید بهش تخم مرغ اضافه میکنید، دو تا دونه تخم مرغتون رو اضافه میکنید، یک دقیقه دستی همش بزنید، یا اگر دستگاه از این غذا سازای خونگی هست اگر از اون دارید با همون تو همون تخم مرغ رو بریزید و حدودا یک دقیقه همش بزنید و بعد میتونید بعدش هم دیگه بقیه مواد رو اضافه میکنید، روغن رو بهش اضافه میکنید، یه مقدار دیگه هم میزنید، یک دست که شد بعدش جوی دو سر، بیکینگ پودر، وانیل، دارچین، من یه مقدار مغز گردو هم تو خود کیک ریختم، یه مقدار دونه هاش که تو کیک باشه، و پودر گل محمدی هم یه قاشق غذاخوری از اونم توش ریختم. سلیقه‌ای هست، دوست داشتین بریزین، دوست نداشتین نریزین. موادو که مخلوط کردین کاملا یک دست که شد، یه قالب قطر 25 سانتی متر شما انتخاب میکنید، مواد رو توش می‌ریزید و با دست فشار میدید، اونو به فر از قبل گرم شده منتقل میکنید. حالا دمای فر با هم فرق میکنه، دمای فر 180 درجه باشه به مدت حالا 20 دقیقه، اما بعضی حالا میگن شاید یه رو 25 دقیقه، طبق تجربتون که حالا با فر اگه کار کردین، که مطمئنم اکثرتون با فر کار کردین، طبق تجربتون دیگه، معمولا هم یه وقتی برای توستری که هست وقتی بوش در میاد دیگه میدونید کیکتون آماده شده. وقتی اول شما میاید کیک رو با خلال دندون چکش میکنید، به چه صورت؟ خلال دندون توی کیک فرو میکنید، بعد خلال دندونتون تمیز باشه. اگر دیدین کیک مایه کیک به خمیر به خلال دندونتون ببخشید، به خلال دندونتون چسبید، یعنی کیک هنوز نپخته. بعد شما دوباره اونو به فر منتقل کنید. و چند دقیقه آخرم گریل رو روشن می‌کنید که روی کیک مقدار طلایی بشه. بعد از اینکه کیک آماده شد اون از فر خارج می‌کنید. بعد از اینکه خنک شد شما اونو به بوش به یه ظرف دیگه منتقل می‌کنید. برای منتقل کردنش شما میاید یه دونه بشقاب حالا به اندازه قالب یا یه مقدار بزرگتر روی ظرفتون می‌ریزید، می‌ذارید، ببخشید، روی ظرفتون می‌ذارید، با قالب رو به آرومی برش می‌گردونید، همونجوری که شما ژله رو برمی‌گردونید، قالبتون رو به آرومی برش می‌گردونید و وقتی قالب رو بلند می‌کنید دیگه کیک به راحتی از قالب جدا میشه. کاغذ روغنیش هم بر میدارید و حالا شما میتونید با هر چیزی که دوست دارید شما اینو تزیینش بکنید. اگر رژیمی دوست دارید که دیگه نمیخواد سس شکلات یا سس کارامل یا هر چیز دیگه روش بریزید، با همین مغزجاتی که دوست دارید میتونید تزیینش کنید. اگرم نه دوست دارید حالا یه مقدار مزهش عوض بشه، با سس شکلات، سس کارامل یا حالا چیزی که دوستای شما میتونید با یکی از این دوتا و مغزجات شما میتونید تزیینش بکنید.
درود بر دوستان ارجمند، حمید رضا رضایی هستم با بخش 21 سفر ایرانگردی به شیوه کولهگردی در خدمتون هستم. یلدای باستانی رو هم به همه هممیهنان ایرانیان ارجمند در هر کجای گستره گیتی که زندگی میکنند و به همه ساکنان فلات ایران شاد باش میگم. امیدوارم شب یلدایی سرشار از شور و شادی داشته باشید در کنار خانواده، بزرگان، بستگان، دوستان و پیروزی روشنایی بر تاریکی را جشن بگیرید تا راهی باشه برای پیروزی های بازپسین، پیروزی روشنایی و آگاهی بر اهریمن تاریکی و سیاهی و نادانی. خب دوستان، همونطور که در بخش پیشین گفتم وارد شهر اردبیل شدم که نام اردبیل تغییر یافته نام باستانی اون آرتاویل به معنای شهر مقدس است و من برای اولین بار بود که وارد این شهر استان می شدم و از همین رو هم بسیار هیجان زده بودم و همونطور که توضیح دادم رفتم و خب وارد خوابگاهی شدم که مربوط به سازمان بهزیستی بود و در اونجا هم با دوستانی که داور بودند در مسابقات گلبال باشگاه کشور منن و من در زمانهایی که ورزشکار بودم با بعضی از این دوستان آشنا بودم و وقتی که با اونها روبرو شدم و به هر صورت به قول معروف سورپرایز شدیم و غافلگیر شدیم، خب و همونطور که توضیح دادم این رو هم تو برنامه خودم گنجوندم که حتما برای دیدن فینال مسابقات بازی‌های نهایی در واقع حضور پیدا بکنم در ورزشگاه، ولی خب باید طبق برنامه عمل می‌کردم و برنامه‌های اون روزم رو انجام می‌دادم. به هر صورت ما صبحانه رو مهمان دوستان بودیم و بعد از اون من برگشتم به اتاقم و خب اولین جایی رو که تصمیم داشتم برم، یعنی هر کسی که میاد اردبیل معمولا میره سراغ چشمه های آبگرم در سرعین. توضیح اولا راجع به خود شهر اردبیل و استان اردبیل از لحاظ پیشینه و تاریخ خدمت دوستان بگم. اینکه همونطور که قبلا هم گفتم اردبیل در واقع نامش آرتاویل به معنای شهر مقدس بوده. حتی خب حالا صحبت‌های زیادی هست، خب مثلا فرض کن فردوسی یا یاقوت مثلا هموی اینها و کسان دیگری معمولا میگن که این شهر قدمتش به دوره ساسانیان برمیگرده و این رو پیروز ساسانی ساخته و این شهر به معنای فیروزگرد در واقع بوده، اسمش فیروزگرد بوده اصلا و اینها، ولی واقعیت فراتر از این حرف ها هست. یعنی کشفیات باستانشناسی که صورت گرفته هم آثار مربوط به دوره اشکانیان در واقع دیوارها و آثار بناها و ساختمانهای دوره اشکانی بیرون اومده، از اون مهمتر این که اصلا سفالینه هایی کشف شده که مربوط به 2000 سال قبل از میلاده، یعنی این تا اینجا 4000 سال و اصلا در استان اردبیل محوطه باستانی وجود داره و تپهی وجود داره، حالا اینکه خود شهر اردبیل، اصلا خود شهر اردبیل حتی تا تخمینی که میزنن تا زمان سومری ها در واقع تا 5000 سال پیش هم قدمت سکونت داره و خود استان اردبیل، یعنی بیرون از شهر اردبیل که بخوایم استان رو در نظر بگیریم، چون در مشکین شهر، نزدیک مشکین شهر، محوطه باستانی هست و تپه باستانی هست که اصلا اون تپه به 7000 سال قبل از میلاد هم اصلا میرسه، یعنی 9000 سال قدمت سکونت بشری داره. این است که قدمت اردبیل خیلی بیش از این حرف هست. من بعدها که اتفاقا به تبریز رفتم و در موزه آذربایجان، خیلی از آثاری که من اونجا دیدم در موزه اونجا مربوط به همون محوطه باستانی و تپه باستانی بود که در نزدیکی مشکین شهر بود، در اونجا جز مکشوفات اونجا بود و به موزه اونجا انتقال داده شده بود. میگم صحبت زیاد هست راجع به اینکه قدمت شهر چطوری هست و اینا، ولی ما باید به کشفیات باستان شناسی استناد بکنیم. بنابراین چه قدمت شهر و چه قدمت استان خیلی بالا هست و اینجا سکونتگاه نژادهای مختلف بشری بوده تا بالاخره که امروز که رسیده به دست مردم فعلی و این مردم طبیعتاً میراثدار یک تمدن خیلی و تمدن‌های خیلی بزرگی هستند در اونجا. آثار باستانی هم در اردبیل دقیقاً فراوان هست، ولی این استان از اون استان‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته شده و شاید کمتر شناخته شده هست توسط مردم کشور خودمون، حالا تا چه برسد به بیرون. یعنی خب دیدین که معمولاً ایام عید که میشه، روزهای عید که هست، یا تابستون که هست، زمانهایی که برای تفریح وجود داره که افراد بخوان سفر بکنن، معمولاً همیشه ایرانیا یا حرکت میکنن به سمت شمال یا مشهد یا شیراز و اصفهان، یعنی این جاهایی که بیشتر حرکت میکنن. حالا دوباره بعد از، یعنی میخوام بگم شاید اردبیل جز مقاصدیه که کمتر کسی بهش توجه میکنه، در حالی که خب آثار هم تاریخی و باستانی و هم تفریحی طبیعی بسیار فراوان هست در استان اردبیل، بسیار زیاده، خیلی جالب هست اگر کسی بخواد اونجا رو ببین. و نکته دیگه هم که وجود داره، شهر اردبیل به دلیل حوادث و رخدادهای تاریخی بارها بارها به کل از بین رفته، تخریب شده و بعد از نو ساخته شده، حالا یه میزان هم این بر اون بر، یعنی همیشه هم سر اونجای قبلیش نبوده، بارها تخریب شده، چون خب خیلی حوادث بر این شهر گذشته در طول تاریخ و مخصوصا خب در جنگ هایی که عثمانی ها داشتن و بارها حمله کردن به اینجا، خب بحث مسائل مذهبی که بوده، داستان مسائل مذهبی که بالاخره تفاوت در مذهب در اینجا وجود داشته با عثمانی، این خودش یک عاملی بوده و مسائل مغول ها و تیموریان بارها حمله کردن و همچنین دوران روس ها و خیلی اتفاقات افتاده، ولی با همه این حوادث اردبیل خوشبختانه همچنان هست و پابرجا هست. من راستش هیچ تصوری از چشمه‌های آب گرم نداشتم که چطوریه، یعنی خب وقتی میگن چشمه، ما همون چشمه‌سارهایی رو که توی کوه‌ها هستن دیدیم، همون توی ذهنم بوده دیگه، چیز دیگه ندیده بودم و هیچ تصوری نداشتم که چشمه آب گرم یعنی چی. یعنی فکر میکردم مثلا همون چشمه‌های آب گوارای خنکی که مثلا در کوهستان‌ها هست، خب حالا با این تفاوت که مثلا آبش گرمه و هیچ تصوری اصلا نداشتم از ساخت و بافت اونجا که چگونه هست و اینها. به خاطر همین نگران بودم و با خودم فکر میکردم که خب حالا اونجا چطور جاییه. زنگ زدم به یکی از دوستانم، من واقعیتش تا به حالا تا سونا و جاهای اینطوری هم نرفته بودم که تصوری از اونجا هم داشته باشم و اینها. به یکی از دوستانم تماس گرفتم که میدونستم قبلا رفته و برای من تعریف کرده بود که چشمه آب گرم و اینا، بعد گفتش که بله اونجا نمیدونم چند تا هست، 10-11 تا چشمه آب گرمه که از همش معروف‌تر نمیدونم گاومشگلی هست و اونجا هم به صورت عمومیه، همه میپرن تو آب و بعد یه جایی هم هست که حالت به قول معروف نمره‌ای داره، خصوصیه، افراد میرن اونجا. و همینطور من نگران بودم و در اندیشه بودم، یعنی واقعیت شرم داشتم از اینکه وارد یه آبی بشم که خب بعد اونجا عمومی همه با هم و اینها، شاید خیلی تعجب بکنن، ولی واقعیتش اینه که برای من قابل پذیرش نبود که در یک جایی که ولو اینکه همه همجنس هستن و آقایون هستن، ولی برای من سخت بود، برای که من تا حالا چنین کاری نکرده بودم. ولی خب حالا جلوتر که میریم متوجه میشیم که خیلی چیزها محصول بی‌تجربگی و افکار بسته هست، در واقع ندیدن ها، ارتباط نداشتن ها و خیلی از مسائل دیگه. به هر صورت این نگرانی رو داشتم، ولی با وجود این گفتم خب بالاخره من باید اونجا رو برم. در هر صورت حتی گاهی میگفتم نه اصلا نرم فایده ای نداره، ولی گفتم من یه همه راه اومدم که نمیشه و اینا. قبل از این که برم و اینا اسنپ بگیرم، میخواستم برم پیدا کنم که باید چطوری برم و اینا، خب لباس پوشیدم و اومدم بیرون از اتاق که دیگه برم اونجا. این خوابگاه بهزیستی خب علاوه بر این که یه سری از اتاقاش به شکل خوابگاه بود اون ساختمون، یه سری از اتاق هم ظاهرن اداری بود و من دیدم که خب پرسنل اومدند و نشستند و درها رو باز کردند و اینا نشستن. من رفتم سوالی بپرسم که من چطوری میتونم دسترسی داشته باشم به اونجا و باید برم به سر این. وقتی که واردی اتاق شدم که دوتا خانمی نشسته بودن، خب من با اون طرز لباسایی که قبلا توضیح دادم میپوشیدم و لباسهای راحت بود برای سفر، یه خورده اول خیلی جا خوردند و اینها، ولی بعد که دیگه صحبت کردیم و توضیح دادم من گردشگر هستم اینا، یه خورده به قول معروف از اون شگفتی اولیه بیرون اومدند و اینها. و در پایان هم بعد از توضیحاتی که دادن راجع به دسترسی من به سر این، گفتن که حتما در سفرنامتون از مردم اردبیل خوب بنویسید. گفتم حالا من هنوز خیلی با مردم اردبیل روبرو نشدم، ولی همه جای ایران خوبه و من قطعا اگر نوشتم حتما خوب خواهم نوشت و تا اینجاش که خوب بوده اردبیل. و به هر صورت به من نشون دادن که چطوری باز برم و اینها. خب من یه اسنپ گرفتم و با اون اسنپ رفتم یه جایی که هوا هم بارونی بود، رفتم اون جایی که ماشین های خطی سرعین هستن و از اونجا با ماشین خطی باز رفتم و فکر کنم نیم ساعتی شد رسیدم به سرعین. اونجا همون 10-11 تا بود و از من پرسید که کدومش رو میخوایی که بری. گفتم حالا من نمیشناسم حقیقتا، ولی میخوام یه جایی برم که کمتر شلوغ باشه، چون شنیدم گاومشگلی از همه جا شلوغتره، اسمش به قول معروف شهرتی داره، اکثر افراد اونجا میرن و خیلی شلوغه. من میخوام یه جایی برم که کمتر شلوغ باشه. اون آخرین چشم آب گرمی که بود فکر کنم اسمش قهوه چی بود، اینم که چیزی اگه اشتباه نکنم. من رفتم اونجا، خب اونجا که منو پیاده کرد و اینها، وقتی رفتم وارد شدم و خواستم که اون بپردازم هزینه رو برم اونجا، اون آقایی که مسئول اونجا بود گفت نه خیر آقا نمیشه که شما برین، شما مشکل بینایی دارین و کسی که مشکل بینایی داره که ممکنه غرق بشه و اینها. خیلی اصلا من هم عصبی شدم واقعیتش، هم از یه طرف خندم گرفت که خب یعنی چی، چطوری آدم غرق میشه، یعنی مگه اصلا عمق اونجا چقدره، مگه. خلاصه عصبی شدم و بهشم گفتم آقا جون من از شیراز 1000 کیلومتر اومدم همینطور استان به استان رسیدم اینجا، الان من یعنی چی برگردم برم شیراز یه نفر بیارم با خودم، چون میگفت با همراه داشته باشی برم بیرون الان یه نفر پیدا کنم بیام. سرشم شلوغ بود، افراد داشتن پیاپی میومدن و حالا میپرداختن و یه عده زیادی هم نیاز به مایو داشتن ولی نداشتن، باید میرفتن بیرون آدرس میگرفتن بخرن و برگردن و اینها. که خوشبختانه من این مشکل رو نداشتم و از قبل فکرش رو کرده بودم، یعنی از شیراز که حرکت کرده بودم چون میدونستم سر این تو برنامه هم هست، مشکلی نداشتم در این زمینه، فقط مسئله سر پذیرش بود. و حقیقتا یه مقدار هم میگم عصبی بودم، رفتم به سمت در، گفتم حالا نهایتا میرم یه جای دیگه پیدا میکنم، بالاخره ببینیم ده یازدتایی که شما رو میپذیره. بعد دیگه چی، بعد صدا زد من و من برگشتم اومدم، یه نفر رو با من همراه کرد، یعنی پذیرفت و نه تنها پذیرفت، فکر کنم هزینهش یه 12 تومانی هم بود اون سال 98، از من نگرفت اون پول رو هم. حالا نمیدونم که آیا این یک محبتی بود که در واقع کرد نسبت به ما، یا این که طبق اون برنامه‌ای که بازدید از اماکن تاریخی و تفریحی برای افراد معلول رایگان هست بر حسب اون عمل کرد، چرا که در غار علی صدر هم همین اتفاق برای من افتاد. به هر صورت حالا خدا رو شکر پذیرفت و ما کسی رو که با ما همراه کرده بود رفتیم، از پله‌های خیلی زیادی پایین رفتیم، این مدام میچرخیدیم دوره میزان پله‌های میرفتیم، این دوره تعداد پله رفتیم، رسیدیم به یه رختکن خیلی مجهز و مرتب و تمیز بود، یه سری اتاقک‌های بود برای تعویض لباس و یک کشوهایی بودن که روی دیوار تا بالا نصب شده بودن و هر کدوم شماره‌ای داشت و کلیدی داشت و وسایل رو می‌ذاشتیم داخلش و کلید رو تحویل می‌دادیم به اون آقایی که مسئول اونجا بودن، یکی دو نفری بودن. برخوردشون هم خیلی خوب بود، خیلی همکاری می‌کردن. عصای معجزه‌گرم رو هم خب سپردم به همون مسئول اونجا و باز دوباره رفتیم و رسیدیم دیگه لبه استخر، بنده خدایی که با من همراه بود، ولی اون بنده خدا دیگه رفت و من رو سپرد به یک شخصی که اونجا غریق نجات بود. بعضیا میگن نجات غریق، بالاخره ما نفهمیدیم کدومش درسته. به هر روی اونجا یه استخر بود عملا و من هرگز تصور نمی کردم که یه استخر باشه. آخه خیلی جالب بود، عملا یه استخر بود که فقط آبش گرم بود و فقط با این تفاوت که استخر سرپوشیده بود، این دیگه داخل ساختمون بود، میگم خیلی پله خورده بود اومده بود پایین، اون آب گرم رو در واقع انتقال داده بودن اونجا. بالاخره در گذشته شکل به قول معروف همون چشمه های شاد عادی رو داشته، ولی خب برسات با ساخت اون بنا اون آب گرم منتقل شده داخل یک استخر سرپوشیده. عمقش حد اکثر 130 یا 40 بیشتر نبود، همه جاشم عمقش یکسان بود، یعنی تا اونجایی که من دیدم حرکت کردم هم سطح بود اونجایی که من دیدم. تقریبا عرض استخر فکر میکنم حدوداً شاید 15 متر حد اکثر مثلا اگه اشتباه نکنم باشه، بیشتر نبود، ولی خب طولش تقریباً شاید مثلا 30 متر یا همچین چیزی یا شاید هم یکم بیشتر. وارد اونجا که شدم نشستم اون لبه و در واقع خب یواش یواش گفتم که یه دفعه شوکه نشیم، شاید آب خیلی داغ باشه، یه باشش وارد آب شدیم و اینها و خیلی حس خوبی بود، من خیلی حس خوبی داشتم برای اولین بار استخر آب گرم رو در واقع تجربه می کردم. خب یک غریق نجاتی همراه من بود، این نشسته بود کنار من همون لبه یه استخر که داشتیم وارد می شدیم و اینها، شروع کرد به سوال کردن از من. یه جوان 22 ساله‌ای بود که اهل یکی از روستاهای سرعین بود که اسم روستا یادم نمیاد، به دلیل اینکه لحجش خیلی غلیظ بود و من نفهمیدم اصلا اسم این روستا رو چی گفت اصلا، و دیگه هم نپرسیدم مجددن. یه جوانی بود، سفید پوست بود ولی موهای مشکی داشت، یعنی چشم ابرو ماش خیلی مشکی بود، قفه خاصی داشت، لحجش خیلی غلیظ بود و مدام از من سوال میپرسید، خیلی سوال میپرسید، سوالی که اصلا ارتباطی نداشت، سوال شخصی زیاد میپرسید، این که نمیدونم حالا از کجا اومدی، بعد نمیدونم بابات چه کار است، بعد چند نفرین، نمیدونم حالا چند تا خواهر داری، چند تا برادر داری، حالا هر کدومش چند سالشه، اصلا سوالات بی ربط. من هر چقدرم سعی میکردم یه جوری بپیچونم که سوال نپرسه، مدام ادامه میداد و اینها، و جالبه خودش برعکس پاسخ سوالها رو نمیداد، یعنی اگر من سوال ازش میپرسیدم زورکی فقط گفتش که مال یکی از روستای سره اینه، جواب نمیداد، ولی مدام سوال میپرسید خب و چطور شده که این مشکل رو پیدا کردی، مشکلت چطوریه، و خیلی آدم خشکی بود و چهرش شکل یک علامت سوال بود، واقعا این علامت سوال بزرگ بود و هرگز هم انگار در زندگیش چهرش رنگ خنده رو ندیده، و منی که میتونستم خیلی از آدمهای دوگم و سخت رو بخندونم، هر کاری کردم که این بچه با حرفهایی که من میزنم یک لبخندی هم بزنه، و همچنان این علامت سوال بزرگتر میشد، این علامت سوال عمیق‌تر میشد وقتی من این کارا رو میکردم که حالا اون بخنده، بیشتر این علامت سوال خودش رو نشون میداد، و میگم واقعا چهرش میشه یک علامت سوال دائمی بود که انگار هرگز پاسخی نگرفته و بی جواب مونده. به هر روی رفتیم داخل آب، حرکت کردیم و اینها، رسیدیم یه جایی که یک انگار که توی سقف یک شیر آبی باشه، و این شاید مثلا حدودا 2 اینچ ازش آب می اومد، آب هم داغ می اومد پایین، رفتیم زیر اون ایستادیم یه مقداری و اینها، و بعد دوره حرکت کردیم و اینها، یه میزانی که حرکت کردیم و چرخیدیم داخل آب اینا و برگشتیم. خب افراد دیگری هم بودن. ضمن این که اینم بگم که من وقتی که رسیدم میگم به اون استخر را دیدم، خب افراد دیگری هم هستن، یواشاش اون شرمی که داشتم رنگ باخت و اینها، خب دیدم که هممون هم جنس هستیم، گرچه میگم خب قبلا هم تصور دیگری نداشتم، ولی چون تا حالا نشده بود که من در یک، یعنی من قبلا واقعیتش یکی دو بار بیشتر در زندگیم استخر نرفته بودم، که اونم خب با دوستانی بود که من اونها رو میشناختم، یعنی با افرادی که غریبه بودن پیش نیومده بود، و این اصلا اولین باری بود که من وارد یک استخری میشدم که کسانی هستن که من اونها رو نمیشناسم. دیگه از این نظر این مسئله حل شد در واقع باشه باش، و برای من عادی شد که اونقدر من نگرانی داشتم. میگن خیلی چیزا تو فکر ما هست، در اندیشه ما هست، خیلی سخت گیری ها، ولی بعد میبینیم نه اصلا مسئله ای نیست. بعد از یه مقداری که داخل آب بودیم دوباره برگشتیم نشستیم دوباره روی یه سکو پایین تر، چون دو سه تا مثلا حالت یکی دو تا پله میخوردیم استخر میرفت داخل، اون سکوها نشستیم، اون تو داخل آب بودیم، فقط گردن به بالا بیرون بود و اینا نشسته بودیم. دوباره سوالات پایان ناپذیر این آدم شروع شد، و خب بعد پرسید که ازت پول گرفت؟ گفتم نه نگرفت، مثلا همین مسئول اونجا. بعد دوباره سالهای دیگه، ولی یه جایی نمیدونم کسی بهش اشاره کرد، صدا کردن، گفت من باید برم، حالا بعد دوباره میام. خدا رو شکر رفت و من از یک پرسشنامه بلند بالای نجات پیدا کردم. به هر صورت دیگه خودم شروع کردم حرکت کردن دوره تو آب، رفتم زیر همون دوش ماننده اون شیرابی که از بالا می اومد، خیلی لذت بخش بود. واقعا توصیه میکنم دوستان تجربه نکردن، اونایی که تجربه نکردن حتما هر جای ایران چشمه آب گرمی دیدن حتما تجربه کنن، به ویژه سر این رو. بعد کنار اون دیواره های استخر وقتی که حرکت میکردین تقریبا هر چند متری دوتا حفره بود، دوتا حفره توی بالای دیواره. یعنی فرض کنید اگر دیوار 130 یا 140 مثلا ارتفاع داشت، البته دیوار یکم ارتفاعش بالاتر از آب بود، یعنی ببینید مثلا فرض کنید اگر که آب مثلا 140 بوده، اون لبه دیوار که دیگه می اومدیم بالا مثلا 150-160 بود، یعنی آب یه 10-20 سانت پایین تر از دیوار بود، کامل لبالب دیوار نبود، چون که اون حفره هایی که روی دیوار بود آب پایین تر از اون حفره ها بود. هر چند متری دو تا حفره کنار هم بود که یه حفره برای انتقال آب بود و یه حفره ازش یه بخار سوزان بیرون می اومد که اگه کسی حواسش نبود و می اومد مثلا می چسبید کنار اون حفره اصلا راحت پوست رو می سوزند. اینطوری بود تقریبا، هم فکر کنم به جز من هیچ کس اونجا تنها نبود، یعنی همه دو نفر و چند نفری و همه با هم بودن. فقط شاید فکر میکنم تنها شخصی که اونجا تنها بود من بودم، نمیدیدم کسی تنها باشه. من تقریبا دو ساعتی داخل اونجا بودم، خیلی خوب بود، ولی دیگه دچار ضعف شده بودم بعد از دو ساعت آب گرم و بخاری که اونجا بود، ولی خب خیلی خوبه، یعنی جنبه درمانی داره، جنبه تسکینی داره، برای آرامش خیلی خوب هست. بعد از دو ساعت دیگه من اومدم بیرون و رفتم و باز دوباره دوستان اونجا همراهی کردن، خیلی همکاری کردن، من راحت تونستم تعویض لباس انجام بدم، در واقع اون لباس هایی که خیس هست تا یه حدودی حالا بتونم خشک بکنم و جمع جور بکنم و به هر صورت اینها. و اونجا سشوا داشتن و بنده خدای سشوا گرفت، خیلی هم موام و همه را که خشک کردم حتی سشوا گرفت تا من اون موهام رو همون مدلی که قبلش بوده با دقتی هم که من دارم و وسواسی که دارم نکنه حالا اینجاش اینطوری باشه و اونطوری باشه، اینا رو من درست بکنم و مدل موهام هم انگار که یه آرایشگر مثلا اونجا سشوار گرفت. خلاص بنده خدا خیلی همکاری کردن. دیگه از اونجا اومدم بیرون، تشکر کردیم و اینا، اون آقایی که اول هم بود با من تا یه مسافتی اومد و اینها بهش گفتم و اومدیم دم در اونجا بیرون ایستادیم و هم از من طوری عکس گرفت که در واقع عکس من همراه با اون سردر اون چیز بیفته، چشم آب گرمه اون مجموعه قهوه چی بیفته. گفتم من اینو میذارم توی اینستاگرام هم، بالاخره به حتما در سفرنامه هم خواهم نوشت که همچین جایی اومدم. بالاخره دیگه خدافظی کردم اونجا. من چون اون آخرین چشم آبی گرم بود باید خب می اومدم تا برسم به یه میدونی در واقع که اونجا تاکسی های خطی بودن، اونجایی که من بودم تاکسی به این سادگی ها پیدا نمی شد، یعنی شاید هم یعنی اکثرا می اومدن ماشین ها خب خیلی شخصی بودن، ماشین مدلی شاید کمتر پیدا می شد. دیگه من تو پیاده رو اونجوری شروع کردم قدم زدن و حالت سراشیبی داشت، چون بالا بود ما تو ارتفاع بودیم، باید می اومدیم رو به پایین، شیبش هم مثلا تو پیاده روها که حرکت می کردیم شیبش هم زیاد بود. خب پیاده روهای کشور ما که کلا تو همه شهرهای بزرگ حتی نامناسبه، حالا که دیگه تو شهرستان کوچیکی باشی اونم محیطش هم که کوهستانی اینم سراشیبه، اصلا نه هیچ مناسب سازی هم نداشت پیاده رو، مغازه ها خیلی از وسایلشون بیرون بود، همه هم در حال خرید بودن، و من واقعیتش نمیدونم تو سرعین چی بود که مردمی که اونجا بودن مدام گردشگرهایی که اومده بودن حالا کسانی که بودن اون همه شلوغ پلوغ بود و خرید میکردن. من فقط به خاطر اینکه سرما نخورم داشتم زود میرفتم، اصلا نمیدونم اصلا اونجا اصلا سوغاتش چی بود، چی داشت که مردم اونجوری شلوغ کرده بودن. ولی به هر حال بین این شلوغیا و تو اون سرازیا مثلا چند تا پله گاهی میخورد و پیازه رو برسد با اون شلو قلقه من اومدم رسیدم به یه میدون که خب که خوردم میدونه یه شکلی بود که از هر طرف ماشین میومد و اینها هم سرصدا میکردن، این تاکسی ها به زبان ترکی هم دنبال مسافر میگشتن. جالبه که خب خیلی از گردشگرها به هر صورت زبانشون غیر از ترکی بوده، ولی اونجا بیشتر من میدم که یعنی پیش فرض از اول اینه که به هر صورت اون شخصی که داره میاد ترک زبانه، واقعش این است که خیلی گردشگر بوده. در صورت اونجا یه ماشینی من پیدا کردم که از سرعین برگردم اردبیل.